رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، میرزای سلیم پور هم میزبان ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 6 فوریه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در اینجا 2 شب
و در دوشنبه ساعت 6 بامداد. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیوم قیمزاد هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراه میکنم.
و عبدالقیوم، به صورت معمول شروع کنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
بنا به اطلاع آژانس هواسنجی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییر یابنده بوده، در وادی ها باران و در بلندکوه ها احتمال ریزش برف پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت روزانه 6، در ولایت بدخشان 3، در استان سغد 4، در ولایت خطلان 6 و در نواحی تابه مرکز 3 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با آرزوی روزهای گرمتری برای کشور عزیز ما می رویم دنبال مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان.
کمیسیون انتخابات عراق با نشر نتایج مقدماتی انتخابات مجلس های محلی که روز 31 ینور دایر شد گفت در بغداد و بصره و 8 ولایت دیگر عراق ائتلاف طرفداران سروزیر نوری مالکی موسوم به ائتلاف وجه برنده شده اند. به گفته این نهاد، وجه در بغداد 38 و در بصره 37 درصد آرا را به دست آورده است.
سروزیر قرقیزستان ایگر چودینوف گفت مذاکرات با آمریکا پیرامون سرنوشت پایگاه هوایی آمریکا در مناس هنوز ادامه دارد. رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف روز سه‌شنبه در مسکو گفت بیشکک این پایگاه را می‌بندد. حکومت قرقیزستان تاریخ قرار مربوطه را برای تصویب به پارلمان ارائه کرده بود، ولی امروز از پارلمان خواست بررسی طرح این قرار را تا هفته آینده به تأخیر اندازد.
بنا به خبرها، رهزن‌های بحری که کشتی اوکراینی فین را رها کرده اند، رهزنان این کشتی حامل تانک و تسلیحات را همراه با 20 عضو هیئتش از ماه سپتامبر در آب‌های سومالی تحت اسارت نگه می‌داشتند. این کشتی در ساعت اثر افتادنش در باردان خود دست کم 33 تن که تمغه T-71 داشته است. میان روها و رهبران رهزنان گفتند رهایی کشتی در پی پرداخت $3,200,000 میسر شده است. احتمال می رود که این مبلغ را صاحبان کشتی اثر افتاده پرداخت کردند. اما کیف می گوید فینا در نتیجه یک عملیات ویژه آزاد شده است.
ریچارد هولبروک، فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، هفته آینده به خاطر بحث راه‌های تامین ثبات در افغانستان از این دو کشور و از هند دیدن خواهد کرد. واشنگتن میگوید که هولبروک در هفته جاری هنوز قبل از سفر آسیای جنوبی به لندن و سپس به میونیخ آلمان سفر کرده، در یک انجمن امنیتی شرکت می‌ورزد. ریچارد هولبروک از دیپلمات‌های سابقه‌دار آمریکا بوده، رئیس جمهور باراک اوباما او را دوباره به فعالیت دیپلماتی دعوت کرده است.
پارلمان اوروپا از کشورهای عضو اتحادیه اوروپا دعوت کرد استقلالیت کوسوو را اعتراف کنند. کوسوو استقلالیتش را از سربستان در ماه فوریه سال گذشته اعلان کرد و تا کنون 22 کشور از 27 کشوری عضو اتحادیه اوروپا پریشتین را به رسمیت شناخته اند. اما قبرس، یونان، سلواکی، اسپانیا و رومانیا به این دلیل که اعتراف استقلالیت کوسوو ولایت های دیگر جدایی طلب را تحریک خواهد داد، تا حال از شناخت کوسوو خودداری میکنند.
اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو گفتند گزارش های نشر شده درباره قصد مسکو درباره تاسیس پایگاه های نظامی اش در قلمرو ولایت های جدای طلب افغانستان و آسیای جنوبی آنها را نگران کرده است. اتحادیه اروپا گفت چنین اقدام استقلالیت و تمامیت ارضی گرجستان را پایمال میکند. مسکو در پی جنگ کوتاه ماه آگوست با گرجستان آن دو ولایت جدای طلب را به رسمیت شناخت.
حمله انتحاری در ولایت دیالا در شمال شرق بغداد منجر به هلاکت دستکم 10 نفر شده، 15 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. پلیس میگوید مرگ طلب خود را در حوالی یک آشخانه در خانقین واقع در مرز با ولایت نیمه مستقل کردستان عراق منفجر کرد. این حمله یکی از خونین ترین حملات در عراق در ظرف چند هفته اخیر دانسته می شود.
وزیر خارجه هند شیو شانکر مینون گفت ICI خدمات اکتشافی پاکستان با عاملان حمله های ماه نوامبر در شهر ممبئی پایتخت تجارتی هند ارتباط داشته است. او افزود طراحان آن حمله از جمله میزاجان و ساخته های ICI بودند و میمانند. هند گروهی در پاکستان اساس یافته لشکر طیبه را مسئول حمله های ممبئی خوانده گفته بود که حملگران از جانب مقامات رسمی پاکستان پشتیبانی میدیدند، ولی پاکستان دست داشتن مقاماتش در آن حمله ها را رد میکند.
شبنم سرایا و جانبه که مراد دو آوازخان معروف استراد چوزجی شام امروز در تالار دانشکده کوینز در شهر نیویورک امریکا کنسرت برگزار میکنند. سفری هنری این دو آوازخان تاجیک به امریکا روز 1 ژانویه از کنسرت در شهر وین ایالت ویرجینیا آغاز یافت. در آن کنسرت حدود 1000 تماشابین جمع شده است. به دنبال نیویورک، شبنم سرایا و جانبه که مراد در لس آنجلس و سان خوسه دو کنسرت دیگر دایر میکنند. سفری هنری شبنم و جانبک به امریکا را شرکت ترایویژن استودیو تشکیل داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه توجه کنید به سرخط چند مطلب مهمی این ساعتی مجله بامدادی.
پیروزی اعتراف طرفداران سروزیر ایراق نوری مالکی در انتخابات 8 ولایت.
بشکک میگوید مذاکرات قرغزستان و امریکا پیرامون پایگاه هوایی منس هنوز ادامه دارد.
روغن را در نهایت کی خواهد ساخت، روسیه، ایران یا هر دو؟
و کنسرت شبنم سرایا و جانبه که مراد در نیویورک امریکا شام امروز در کوینز.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. کمیسیون انتخابات عراق روز پنجشنبه نتایج مقدماتی انتخابات روز 31 ژانویه به مجلس‌های محلی در 14 ولایت از 18 ولایت کشور را اعلام کرد. نتایج اعلام شده حاکی که ائتلاف احزاب طرفدار سروزیر عراق نوری مالکی نظر به احزاب مذهبی شیعه ها آرای بیشتر به دست آورده است.
برای مثال این ائتلاف در بغداد 38% آرا را صاحب شد و این در حال است که طرفداران روحانی تندرو و ضد آمریکایی شیعه مقتدی صدر و همین طور حزب سنی ها در پایتخت عراق هر کدام همگی 9% رأی موافق مردم را به دست آوردند. جانبداران مالکی در مجمع بجز از بغداد باز در 8 ولایت آرای از همه بیشتر را با خود بردند. جزئیات بیشتر درباره نتایج انتخابات محلی در عراق را از گزارش همکار ما لطیفی میشنویم.
انتظار می رود در انتخابات محلی ائتلاف موسوم به وجه در اکثریت ولایت های عراق از جمله در پایتخت شهر بغداد و شرق عراق که از پایگاه های شیعه ها محسوب می شود پیروزی بیچون و چرا را به دست بیارد. نتیجه های رسمی مقدماتی حاکی از آنند که ائتلاف طرفداران سروزیر نوری المالکی در بغداد و دومین شهر بزرگ عراق بصره با کسب رأی بیشتری مردم غلبه کرده است. ائتلاف همین طور در 8 ولایت دیگر نیز اغلب واسوی انتخاب کنندگان را به دست آورد. رو آوردن مردم به جانبداری المالکی با اعتقاد تحلیلگران از آن شهادت می‌دهد که کوشش های بموافق نخست وزیر جهت استقرار امنیت و نظام در عراق به مردم پسند آمده است. این ائتلاف تحت شعارهای دنیوی و وحدت ملی عمل می‌کند و کامیابیش در انتخابات روز 31 ژانویه بیانگر آن است که انتخاب کنندگان در مقایسه با احزاب اسلامی مذهبگرا و منطقه‌گرا با سیاست مالکی برتری دارند. بزرگترین شکست را در این معرکه حزب شورای عالی اسلامی عراق خورد. این حزب که بخش بزرگ جنوب کشور را زیر نظارت داشت با ایران روابط نزدیک داشت و باختش در انتخابات را تحلیلگران ضربه سخت برای تهران نیز به قلم می‌دهند. اکثریت کارشناسان بر این نظرند که ایران توسط شورای عالی اسلامی عراق و دیگر احزاب شیعه مذهب کوشش میکند نفوذ خود را در عراق گسترش دهد و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است نتیجه انتخابات احتمالاً از آن گواهی میدهد که یک قسم عراقی ها مخالفی در امور عراق نقش کلیدی بازیدن ایرانند. با وجود این یک مقام ارشد شورای عالی اسلامی امور الحکیم گفت ائتلاف مالکی نتوانسته است اکثر کرسی ها را به دست بیارد و به خاطر حفظ قدرت مجبور است با احزاب دیگر تشکیل ائتلاف حاکم کند. در ولایت خوشنزده نینوا در شمال عراق ائتلاف احزاب سنی موسوم به الحدبه حتی از حزب کردها پیش گذاشته اکثر آرا را به دست آورد. با وجود اقلیت قومی بودن خود کردها تا کنون نظارت این ولایت را در دست داشتند، ولی دلیل پیروزی آنها در انتخابات 4 سال پیش از شرکت در آن معرکه دست کشیدن سنی ها بود. نینوا یک پایگاه چریکی های القاعده در عراق محسوب می شود، اما در ولایت انبار ائتلاف شیخ های سنی با نام شورای نهضت و حزب اسلامی آرای تقریبا برابر به دست آوردند. اما شیخ های سنی گفتند برای اعتراف شکست خود در انتخابات آماده نیستند. این ائتلاف که در راندن چریکی های القاعده از قلمرو ولایت در گذشته پرخشونت انبار سهم گذاشتند اکنون مطمئنند که باید در اداره امور این ولایت نیز با آنها یک سهم شایسته را قائل شوند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سروزیر قرقیزستان ایگور چیدینوف دیروز گفت مذاکرات بیشکک و واشنگتن پیرامون سرنوشت پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناس هنوز ادامه دارد. روز سه‌شنبه رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف در مسکو به دنبال دریافت وعده قریب $2 میلیارد قرض و کمک روسیه به اقتصاد کشورش اعلان کرد که بیشکک پایگاه آمریکا را در مناس می‌بندد.
اما نماینده حکومت در پارلمان از وکیلان مجلس خواسته است بررسی طرح قرار بستن این پایگاه را تا یک هفته دیگر به عقب انداخته، این پیشنویس را ابتدا در کمیته ها و بدون شتاب بررسی کنند. به این دلیل پارلمان قرقیزستان طرح از سوی دولت ارائه شده این قرار را غالبا در اجلاسیه نوبتی اش که روز سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد بحث خواهد کرد. از بیشکک همکاری ما میراسراری فرغانی گزارش می‌دهد.
نماینده وکالتدار حکومت جمهوری قرقیزستان در جوهاری کنش یا پارلمان این کشور روز پنجشنبه از دپوتات های پارلمان درخواست کرد که مسئله لغو قرارداد درباره پایگاه هوایی مناس را به هفته آینده موقوف گذارند.
روسیه فدراسیاسی منن قرقیزستاندن 3 راتیفیکاسیاسی ابدن ورچندو مسئله اولوب تورات اوشندوктан ертеңки ушул 3 ратификацияны карап берсеңер деп.
Ба гуфтаи Мирзо Капаров, комитет хой парламент ва жинои хисбхо аввал бояд тарҳи се қарордоди миёни Қирғизистон ва Русияро баррасӣ кунад. Вай афзуд, вале масъалаи лағви созишнома дар бораи ҳузури нирӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар пойгоҳи ҳавои Манас баррасии дақиқро тақозо менамояд.
Гансе воинча дағи биздин ҳукуматтун чечими кече жөнөтүлдү. Муну эми профилдик комитеттер караса, коомчулукта абдан көп сөздөр, өзүңөр жакшы билесиңер.
Вай гуфт, аз ин лиҳоз вакилони мардумӣ бояд ин масъаларо дар комитаҳо ва ҷинои ҳизбҳо бидуни саросимагӣ мавриди баррасӣ қарор диҳанд. Ин дар ҳолест ки Алишер Собиров, депутат аз ҷинои ҳизби ҳукмрони Ақчол дар парламони ин кишвар гуфт, ки мавқеи президент Қурмонбек Боқиев ва ҳукумат дар мавриди лағви қарордод бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ягон иштибоҳ дар миён нахоҳад овард. وای به دنبال این از همتایان خود دعوت کرد که مسئله لغو این قرارداد روز جمعه باید مورد بررسی قرار گیرد. اما در همین حال پارلمان قرقیزستان مسئله خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از فرودگاه مناس را هفته آینده بررسی خواهد کرد. طبق رگلمنت جوهری کنش کمیته های پارلمان فقط روزهای سه‌شنبه هر هفته جلسه خود را برگزار میکنند، ولی برای برگزاری اجلاسیه عمومی این پارلمان روزهای پنجشنبه و جمعه مقرر شده است. با این ترتیب هفته آینده مسئله خروج نیروهای ائتلاف ضد تروریسم از قلمرو قرقیزستان در پارلمان این کشور به دایره بحث و بررسی کشیده خواهد شد. گفته می شود در صورت بعد تصویب رسیدن طرحی که پرزیدنت و حکومت قرقیزستان پیشنهاد کرده است، در مدت 6 ماه آینده نظامیان آمریکایی قلمرو قرقیزستان را ترک خواهند کرد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تصمیم بیشکک درباره تو هفته آینده به تأخیر گذاشتن بحث طرح قراری بستن پایگاه هوایی آمریکا. احتمالی بسته شدن پایگاه آمریکا در مناس در مطبوعات غرب نیز باستاب گسترده پیدا کرده است. نیویورک تایمز نشریه معروف آمریکایی می نویسد که آمریکا اکنون در آسیای مرکزی برای خود پایگاه آلترناتیوی می جوید. اما برلینر زایتونگ به این نکته اشاره می کند که قرقیزستان تصمیمش را بلافاصله در پی دریافت وعده قریب $2 میلیارد قرض و کمک های روسیه اعلان کرد. این نشریه بسته شدن پایگاه مناس را یک ضربه شدید به رئیس جمهوری جدید آمریکا باراک اوباما عنوان می کند، چون که قرار معلوم اوباما نبرد در افغانستان را از عمدترین چالش های نظامی برای کشورش می داند و در فکر تقویت حضور نظامی آمریکا در افغانستان است. خلاصه این و چندی از مطالب دیگری نشر شده در رسانه های غربی در مورد سرنوشت پایگاه مناس را حالا از همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
قرقیزستان پایگاه هوایی آمریکا در قلمروش را بست. نشریه برلینر زایتونگ می‌نویسد که بعد از ملاقات با دیمیتری مدودف پرزیدنت روسیه، قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان تصمیم بستنی پایگاه هوایی آمریکا در مناس را اعلان کرد. نشر می‌نویسد این تصمیم مقامات قرقیز در پی دریافت وعده 2 میلیارد دلار کمک از طرف روسیه که 150 میلیون آن رایگان است گرفته شده است، ولی قطع فعالیت در مناس برای نیروهای آمریکایی و باراک اوباما با نرخ گران تمام می‌شود، چون اوباما نیت دارد نیروهایش در افغانستان را افزایش بدهد. به هر صورت می‌نویسد گزیتا، مسکو با استفاده از اوضاع بد اقتصادی قرغیزستان توانست خاری خلل را از چشمش در آسیای مرکزی بگیرد. پول در عوض امنیت، چنین است سرلوحه‌ای فرانکفورت رونشاو که به موضوع نشست رهبران پیمان امنیت دست جمعی در مسکو بخشیده شده است. قرار عمده این سامیت تأسیس نیروهای مشترک زود عمل از سوی کشورهای عضو این پیمان است، اما بستن پایگاه مناس برای آمریکا و تأسیس سیستم واحدی ضد حمله هوایی روسیه و بلاروس را نیز میتوان حاصل این نشست ها ارزیابی کرد، می نویسد نشریه. با عقیده مؤلف مطلب، این همه اقدامات جوابی مسکو به عملکرد غرب و ناتو در اوکراین، قفقاز و آسیای مرکزی است، ولی انجام این کارها بدون پرداخت مبلغ نیستند و تحفه نیز نشده اند و مسکو با بلاروس و قرغیزستان قراردادهای میلیارد دلاری را امضا کرد، اما بیشتری کارشناسان بر اجرای این قراردادها با شبهه می‌نگرند و آنها را مرموز می‌حسابند. آمریکا در جستجوی پایگاه آلترناتیوی در آسیای مرکزی است. تحت همین عنوان نیویورک تایمز می‌نویسد بعد از آنکه پرزیدنت قرغیزستان به سند اخراج نیروهای آمریکا امضا کرد، مأموریت اوباما به طور عاجل در پی کافتکوب جایگزینی آن شد. نشریه می نویسد این پایگاه بزرگترین نقطه موقتی برای تأمین نیروهای آمریکایی در افغانستان بود و در یک ماه توسط آن 500 تن اموال و 15 هزار نیرو انتقال داده می شد. در حالی که افزا در پاکستان یکی از مسیرهای عمده تأمینات نیروها در افغانستان برای آمریکا روز به روز متشنج می شود، بسته شدن پایگاه مناس آمریکا را با مشکلات جدی روبرو می کند. به همین خاطر حالا دپارتمنت دولتی وریانت های گوناگون استقرار این پایگاه ها در یکی از کشورهای خلیج فارس یا اروپایی و یا خود افغانستان را بررسی می کند. نشریه وال استریت جورنال می نویسد مسکو برای کاهش تاثیر آمریکا در آسیای مرکزی تدبیرها می جوید. روز چهارشنبه روسیه از تاسیس صندوق کمک های پولی برای برخی از کشورهای شوروی پیشین خبر داده و با همین رضایت آنها را جهت تشکیل نیروهای مشترک زود عمل در منطقه به دست آورد. نشریه از قبل مقامات روسیه می نویسد این نیروها در سطح نیروهای ناتو خواهد بود. روز قبل قرغیزستان از بستن پایگاه هوایی آمریکا خبر داد و اکنون گفته می شود که در این پایگاه نیروهای مشترک مذکور مستقر خواهند شد. این همه برای مأموریت اوباما مشکل و دردسرهای ایجاد کرده است و مسکو با این اقدامات اوباما را اخطار می دهد که نزدیک شوی با وی آسان دست نمی دهد، اگر که منافع روسیه را در قلمرو شوروی پیشین صرف نظر کنند. با از دست دادن مناس نتیجه گیری می کند نشریه، وابستگی آمریکا از روسیه برای تأمین نیروهایش در افغانستان بیشتر می شود و هدف مسکو نیز اصلا همین است. به این ترتیب اغلب نشریه های غربی و آمریکایی از جمله لس آنجلس تایمز، واشنگتن پست، نیویورک تایمز بسته شدن پایگاه مناس در قرغیزستان برای آمریکا را یک شکست سنگین می‌خوانند. شاید می‌نویسند این نشریه‌ها آمریکا مبلغی کم داده باشد که نتوانست قرغیزها را به خود جذب کند و همین طور آمریکا از آخرین پایگاه خود در آسیای مرکزی محروم شد. قبلا از خانواد ازبکستان نیروهای آمریکا اخراج شده بودند. از این همه تحول می‌نویسند نشریه‌ها مسکو قانع به نظر می‌رسد، ولی چیزی که برداشت می‌شود این است که مسکو هنوزم می‌خواهد واشنگتن آشکارا و رسما اعلان کند که شوروی پیشین منطقه تحت نفوذ روسیه است و منافع او در اینجا حفظ خواهد شد.
مطبوعات غرب پیرامون سرنوشت پایگاه هوایی آمریکا در مناس قرغیزستان با تاخیر افتادن بررسی طرح قرار درباره بستن این پایگاه در پارلمان قرغیزستان و نتایج مقدماتی انتخابات مجلس‌های محلی در عراق موضوعی بود که ما تا اینجا برنامه درباره‌شان گفتیم.
در ادامه این ساعتی مجله بامدادی ما به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا نیروگاهی برای تاجیکستان فوق‌العاده و حتی میتوان گفت حیاتاً مهم راغون را در نهایت کی خواهد ساخت؟ روسیه، ایران یا هر دو؟ اما سرخط مطالب دیگر این ساعتی برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه اعلان خواهیم کرد. با ما بمانید.
منیم شو مثل عشو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم
جانبیک مراد بود با ترانه مستم و جانبیک مراد زمینان امشب و روز در امریکا همراه با شبنمی سرایا مستی میکند یعنی سفری هنری دارد اما در این باره بعدتر ولی فعلا خاطر رسان میکنیم که مجله بامدادی جمعه ششم فوریه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد از استودیو همین رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
از مسکو چی آوردی؟ ره آوردی سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به پایتخت روسیه.
روغن را در نهایت کی خواهد ساخت؟ روسیه، ایران یا هر دو؟
نیروهای مشترک زود عمل به آسیای مرکزی چی خواهد داد؟ آیا مسکو در تلاشی به میدان رقابتش با غرب تبدیل دادن این منطقه است؟
و کنسرت شبنم سرایا و جانبی کیمرا در نیویورک امریکا شام امروز در وینز.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در این هفته با وجود ماجرای دیپلماتیکی که بین دوشنبه و مسکو چند روز دوام کرد نهایتاً به مسکو رفت و در نشست‌های سازمان همکاری‌های اوراسیا و پیمان امنیتی دست جمعی شرکت ورزید. اما رهاورد این سفر چیست و آیا آقای رحمان توانسته است در مسکو مشکلاتی را که در این اواخر بین دو کشور برخاسته است با رهبران روسیه مطرح کند؟
آقای رحمان در حاشیه نشست‌های مسکو با همتای روسش دیمیتری مدودف در کرمل ملاقاتی هم انجام داده و هر دو توافق کردند که سفر رسمی او به روسیه تا پایان ماه روان صورت بگیرد. به نظر اغلب تحلیلگران شاید این مشکلات بروز کرده در روابط دوشنبه و مسکو در جریان همین سفر رسمی به طوری مفصلتر بررسی شوند. برها آورد امام‌علی رحمان از سفر مسکو در مطلب همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه پرداخته است.
سفر کاری امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه در دهه دوم ماه جاری برگزار خواهد شد. این توافق در جریان شرکت هیئت تاجیکستانی در همایش سالن کشورهای پیمان امنیت جمعی کشورهای همسود و همایش اتحادیه اقتصادی یوراسیایی در مسکو صورت گرفت که برخی از رسانه‌های خبری خارجی این سفر امام‌علی رحمان به مسکو را ناموفق ارزیابی کردند. اما ظفر عبدالله رئیس آژانس خبری اوستا که در این هیئت بود در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که در دالان‌های کاخ کرملین و مرکز مطبوعاتی صحبت از پایگاه نظامی آمریکا در منس قرقیزستان و سری روابط تاجیکستان و روسیه و ازبکستان بر سر احداث نیروگاه راغان بود. ظفر عبدالله گفت
именно в кулуарных разговорах были две темы. Это решение руководства Киргизии о прекращении присутствия американских войск. И второе – это Рагун. То есть очень много произносило слово Рагун, Таджикистан, Узбекистан, энергетическая блокада. Когда уже в последний
момент... Вале пасазонки гуфтугухай дуджонибай руасой Джумхури Таджикистан ва Русия баргузор шот ва сухангуи раиси Джумхури Русия ба маркази матбуати омад ва дар джами хабарнигорон гуфт ки Русия барои сурат бахшидан дар иҷрои барномаҳои умдаи энержи аз ҷумла ниругоҳи Рагун талош хоҳад кард. Ин сару садоҳо аз байн рафт ва میان خبرنگاران و تحلیلگران تنها مسئله پایگاه نظامی آمریکا در بیشکک باقی موند.
И однозначно это вся информация погасла, интерес к Таджикистану, и даже, скажем так, когда шла пресс-конференция, никто не задавал вопрос, связанный с Таджикистаном и Узбекистаном.
Зафар Абдулло همچنین ادعاهای برخی از رسانه‌های خبری در رابطه با پذیرش هیئت تاجیکستانی در روسیه را چنین توضیح داد.
Я не могу её подтвердить или опровергнуть, потому что это всё-таки наверняка решалось на каком-то уровне протоколов, но
من نمیتوانم این ادعاها را تایید و یا رد کنم به این دلیل که این مسئله ها شاید در پایه کدام یک اسناد فیصله شده است. ولی بر اساس برداشت ذهنی خود میتوانم گویم که پذیرایی هیئت تاجیکستانی از روی نقشه پیشکی طراحی شده صورت گرفت. ما از فرودگاه مستقیما به مهمانخانه زلاتوی کالسو یا حلقه طلایی رفتیم و به خوبی پذیرفته شدیم.
планомерно мы прибыли в гостиницу Золотое кольцо.
از ظفر عبدالله پرسیدم که رئیس جمهوری تاجیکستان قصد داشت در این همایش پیام خود بر رهبران کشورهای همسود در رابطه با مشکلات منطقه را برساند. آیا به نظر شما رئیس جمهور در این جاده موفق شد یا نه؟ ظفر عبدالله در پاسخ به این سوال گفت:
не могу точно прокомментировать результаты и соответствие ожидаемых целей задач этого визита.
Ман наметавонам дақиқан тавзеҳ диҳам ки дар ин гуфтугӯҳо ҳайати тоҷикистонӣ то чӣ андоза муваффақ буд, вале бар асоси он иттилооте ки дафтари раёсати ҷумҳур ба мо ироа кард, ин сафар ва дидору гуфтугӯҳо муваффақ буд. Ва аз ин ҷост ки сари мавзӯи сафари кории раиси ҷумҳур ба Москва дар моҳи ҷорӣ тавофуқ ҳосил шуд. Ва ин гувоҳи он аст ки дар равобити روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد که از طریق گفتگو حل نشود و اقدام تاجیکستان که برای آرمان‌های استقلال تلاش دارد و سیاست چند قطبی و یا چند سمتی را در دستور کار گرفته است درست می حسابند.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در سامانه اینترنتی خود دیدار و گفتگوهای دو جانبه رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه را موفق ارزیابی کرده است. به قول این منبع سران دو کشور به موافقه رسیدند که بررسی مسائل حل طلب و دورنمای همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و روسیه را نیمه دوم ماه فوریه سال جاری در مسکو ادامه بدهند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امام علی رحمان را دعوت کرده است تا در سال روان به روسیه سفر دولتی را انجام بدهد. این در حالی است که به نظر برخی از تحلیلگران میان هر گونه توافقات و اجرای آن فاصله وجود دارد و این فاصله در سیاست میتواند طولی بیشتر نیز داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتایج سفر رهبر تاجیکستان به مسکو از نگاه تحلیلگران در دوشنبه. یک موضوع تنش‌زا در روابط تاجیکستان و روسیه سرنوشت نیروگاه راغون است که مسکو باری اول در سال 1994 و باری آخر در سال 2004 برای بنیادش وعده سرمایه گذاری کرده بود، ولی در هر دو دفعه به وعده خود وفا نکرد. گذشته از این، رهبر فعلی روسیه دیمیتری مدودف اخیراً در تاشکند در مسئله بنیاد نیروگاه‌ها بر فراز رودخانه‌های بزرگ منطقه از موقع ازبکستان پشتیبانی کرد که مایه قهر دوشنبه از مسکو شد و حتی شرکت امام علی رحمان در نشست‌های اخیر رهبران پاسوشوروی در مسکو را چند روز زیر سوال گذاشت.
دیروز سفیر ایران در دوشنبه در پی ملاقات وزیر بازرگانی آن کشور با رهبران تاجیکستان گفت کشورش برای مشارکت در کنسورسیوم بین‌المللی احداث نیروگاه راغون آماده است، اما زیر چه شرایطی و آیا در نهایت نیروگاه راغون را برای تاجیکستان کی خواهد ساخت، روسیه یا ایران و یا هر دو؟ از دوشنبه همکاری ما اسلمی مومینزاد.
ایران اظهار آمادگی کرد که در دایره کنسرسیوم بین المللی احداث مهمترین برنامه انرژی تاجیکستان در ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون شرکت خواهد کرد. این نکته را پس از ملاقات وزیر بازرگانی این کشور سید مسعود میرکاظمی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه، سفیر ایران در این کشور علی اصغر شیردوست تاکید کرد و افزود بر اساس نحوه شرکت ایران در ساختمان نیروگاه راغون نخست سرمایه‌گذاران این کشور حضور خواهند داشت، سپس دولت ایران سهم خواهد گرفت.
راغون رو کنسرسیومی که بناست برای این کار تشکیل بشه، جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی و در بخش دولتی این رو اعلام کرده. شرایط دقیقش که مشخص بشود، در مرحله اول بخش خصوصی ایران سهمگذار خواهند بود و در مرحله دوم دولت هم داره بررسی میکنه، ولی به هر حال در پروژه راغون جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت.
تهران در حال آمادگی شرکت در این طرح استراتژی تاجیکستان میکند که دو هفته قبل مسئله بهره برداری از ذخایر آب و انرژی تاجیکستان به ویژه ساختمان نیروگاه های برقی و آبی در کرانه های دریاهای این کشور به یک موضوع داغ تبدیل یافته بود. حالا کارشناسان مسائل اقتصادی داخلی تاجیکستان حضور ایران را در این طرح مهم میشمرند، زیرا با بهره برداری از ذخایر انرژی ایران میتواند یکی از کشورهای خریدار بازار نیروی تاجیکستان باشد. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجک میگوید
البته ضرور است که در وجود در بین کسانی که مبلغ میگذارند و کسانی که لایحه را ترتیب داده هستند باید یک پیوستگی باید باشد و ایرانی ها نشان دادند که آنها با مردم روس خصوصا با کسانی که به پروژه های خیلی بلندی علم طلبی تکنیکی مشغول هستند تجربه کافی همکاری کردن دارند. من فکر میکنم که اشتراک ایران در عمل گرداندن لایحه راغون برای تاجیکستان خیلی مفید خواهد بود.
سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی ایران سفر کاری خود به تاجیکستان را مهم و در امر همکاری های دو کشور در بخش انرژی و اقتصاد و تجارت بارور ارزیابی کرد. آقای میرکاظمی همچنین افزود ضمن صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان توافقات برای حل مسائل توسعه روابط بین بانکی، حمل و نقل، تجارت آزاد بین دو کشور حاصل شده است.
وقتی که آقای رئیس جمهور ایران آقای دکتر احمدی نژاد از ایشون داشتن برای شرکت در نشست اکو رو خدمتشون دادیم که در تهران برگزار میشه، که ایشون قول مساعد دادن که شرکت بکنن، که اونجا هم برخی مسائل هم دو جانبه و هم مسائل اکو اونجا مطرح خواهد شد. در این جلسه به موضوعاتی مثل توسعه روابط بانکی، مسائل حمل و نقل، بحث تجارت آزاد بین دو کشور، از این جور مسائل بحث شد و دستورات خوبی هم ایشون دادن و ما هم در ایران دنبال میکنیم که انشالله بتونیم به نتایج بهتری برسیم برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور.
در چهارچوبی سفر کاری قرار است آقای میرکاظمی از ولایت سغد تاجیکستان دیدن نموده امکانات همکاری های دو جانبه هرچی بیشتر را در این منطقه بررسی کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در ادامه مجله بامدادی، روز چهارشنبه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو در مورد تاسیس نیروهای مشترک زود عمل این پیمان توافق کردند. روسیه اعلام کرد که برای تشکیل این نیروها یک دیویزیا و یک بریگاد جدا میکند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف گفت وقت است که کشورهای عضو پیمان از نیروهای کاغذی به تاسیس نیروهای واقعی گذرند، و اما امکان در واقع تشکیل شدن یک نیروی مشترک فراگیر و توانا در چارچوب پیمان امنیت دست جمعی تا کجا واقعی است؟
و آیا در نظام فرماندهی این نیروها کشورهای عضو چه نقش خواهند داشت؟ البته در برابر مسکو که به اعتقاد تحلیلگران حتما تلاش خواهد کرد تا اداره امور این نیروهای مشترک نقش اول را به خود اختصاص دهد، خاصه در حالی که بخش اعظم نیرو و تسلیحات این واحدها را حتما ارتش روسیه تأمین خواهد کرد. پس هدف اصلی مسکو از پیشنهاد تأسیس نیروهای مشترک پیمان امنیت دست جمعی چیست؟ موضوع را همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه پیگیری کرده است.
به نقشی که نیروهای حافظ صلح کشورهای مشترک المنافع در جریان نزاع و صلح تاجیکستان ایفا کردند نظرهای یکسان نیستند، اگرچند این نیروها نیروهای پاسدار صلح جامعه کشورهای مشترک المنافع عنوان میشد، اما در اصل این نیروها تا پایان دوره رسالت خود از واحدهای ارتشی روسیه عبارت بودند. دو واحد نیروهای ازبکستان و قزاقستان نیز در ابتدا تحت وسایت این نیروها عمل میکرد، اما نیروهای ازبکستان بعد دو ماه فعالیت خود تاجیکستان را ترک کردند و یک واحد نیروهای قزاقستان در مرز تاجیکستان با افغانستان در منطقه بدخشان تا سال 1995 باقی ماند. اما بعد کشته شدن 18 سرباز و افسر این نیروها، قزاقستان نیروهای خود را از تاجیکستان بیرون کشید و همین طور نیروهای پاسدار صلح عبارت از جزو تامهای ارتش روسیه تا امضای سازشنامه صلح و بعد از آن تا سال 2000 در تاجیکستان باقی ماندند. و اکنون از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نقش و تجربه این نیروها در تاجیکستان اشاره کرده گفته است، تأسیس واحد واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می تواند به همان اندازه کارساز واقع شود. اما از شرکتداران و شاهدان مستقیم نزاع تاجیکستان راجع به نقش سوال میکنم که نیروهای پاسدار صلح در جنگ و صلح تاجیکستان انجام دادند. برخی از فرماندهان سابق مخالفین خاطره خوش از این نیروها ندارند و ادعا میکنند که این نیروها به جای میانجیگری و جلوگیری از جنگ در اکثر موارد به نیروهای جانب دیگر کمک میکردند. میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان ارشد مخالفین پیشین حکومت میگوید:
یک طرفه ایشو دولت دخالت میکنند، نه اینکه میگویم روی مقصد جان انسانیمز دما بندشند.
اما این در حالی است که برخی دیگر شاهدان و دستاندرکاران برنامه‌های آن زمان به نقش مثبت این نیروها نیز اشاره می‌کنند. از جمله گفته می‌شود که بسیاری از ملاقات‌های میان فرماندهان با میانجیگری این نیروها صورت می‌گرفت و یا حداقل در حمل و نقل هیئت‌های دو جانب از وسایل نقلیه آنها استفاده می‌شد. جنرال عبدالله حبیبوف، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، در مورد نقش این واحدهای نظامی می‌گوید:
در حیات قواهای صلح دیویزیه 201 روسیه بود و کشنهای قواهای ازبکستان، قزاقستان و قرغستان هم شامل بودند. در سالهای اول وظیفه هایی که این قواها حل میکنند پیش از آن بود که مردم آسایشتر را از این یا آن منطقه به دیگر منطقه به خطر میبردند. وقتهایی بود که این قواها بین دو طرفی درگیر میشدند تا اینکه اون سازشنامه‌ای که اونا امضا کردند اونا یک حاصل کرد. سازشنامه بین دو طرفی امضا شد در مسکو. وظیفه این قواهای صلح دوست از آن عبارت بود که آنها برای اجرا کردن صلح‌نامه شرایط مهیا نمایند. یکی از خدمات آنها آن است که موافق طلب اپوزیسیون باید به دوشنبه یک بتالیون نظامی آنها از ناحیه طویل‌دره به مقدار 460 نفر را به دوشنبه باید وارد می‌کردند. با قوای اینها اشتراک بی‌واسطه آنها بتالیون به دوشنبه وارد گشت و جایگیر شد.
با گفته جنرال حبیبوف، تشکیل واحد واکنش سریع کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی در حال حاضر به منفیت کار است. اگر چنین نیروها تأسیس شود، با گفته جنرال حبیبوف، تا اندازه می تواند تضمین امنیت تاجیکستان نه تنها برای جلوگیری از تهدیدات بیرونه، بلکه واسطه پیشگیری کننده از نزاعهای داخلی و خصوصا تنش‌های بر سر ذخایر انرژی منطقه باشد. اما سلطان حمد، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید تأسیس چنین نیروهای واکنش سریع و موفقیت کاری آنها را در شرایط اختلاف نظری که اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی دارند روشن نمی‌بیند. سرهنگ حمدوف میگوید:
درست گفت، نمیتونم درباره تا کدام درجه ضرورت داره همه در تاسیس چون یک نیروها در شرایط امروزه، زیرا که در بین خود دولت های مثلا همین اشتراکچی پیمان حفظ دست جمعی مقدر یک همدیگر فهمی تام مثلا در چه مسئله های سیاسی و مسئله های اقتصادی.
در هر صورت تاجیکستان برای تأسیس و شرکت در چنین واحد واکنش سریع مایل خواهد بود، اما ازبکستان مثل همیشه گفته است تحت شرایط خاص خود در این برنامه شرکت خواهد کرد. به گفته کارشناسان، در صورت تأسیس این نیروها محک اصلی آن را همانا نیروهای روسی تشکیل خواهند داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک پیرامون اهداف اصلی روسیه از پیشنهاد تأسیس نیروهای مشترک زود عمل در چهارچوب پیمان امنیت دست جمعی، واکنش کشورهای غرب و پیمان نظامی ناتو به توافق در مورد تأسیس این نیروها تا حال آرامانه و بدون هیجان و نگرانی بوده است. طوری گفتیم توافق درباره این واحد نظامی 10,000 نفری که اکثرا سربازان روسیه در آن شامل خواهند شد روز چهارشنبه در مسکو در نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی حاصل شد.
دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه حتی مبالغه کرد که این نیروها از نظر قدرت نظامی نه کمتر از نیروهای ناتو خواهند بود. اما تا کجا این آرزوی دیرینه روسیه که میخواهد مانع گسترش ناتو شود قابل اجراست؟ همکار ما طاهر سفر تلاش کرده است در صحبت با کارشناسان غربی به این سوال پاسخ بجوید.
هرچند پیمان نظامی اتلانتیک شمالی واکنش رسمی در مورد توافق 7 کشور شوروی سابق برای تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع نکرده است، اما یک منبع در این سازمان به رادیو آزادی گفت این حق کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که می توانند سازمانهای نظامی هم تشکیل دهند. در رسانه‌های غربی نیز به غیر از خبرهای خرد حرف زیاده در مورد این سازش نمی‌توان یافت، برعکس مطبوعات روسیه که از خوشحالی به قول در لباس خویش نمی‌گنجد. آنا ماتوئو، پژوهشگر از مرکز بحران‌شناسی دانشگاه اقتصادی لندن، می‌گوید این توافق یک میوه شیرین برای روسیه است که از گسترش ناتو بدش می‌آید، ولی تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع که دمیتری مدودف آنها را از نظر قدرت و فناوری های معاصر جنگی نه کمتر از نیروهای ناتو نامید به زودی و به آسانی به دست نخواهد آمد. آنا ماتوئو بر رادیوی آزادی گفت
این یک بیانیه سیاسی است که برای مخاطبانی بیرونی پیش بینی شده است تا به جهان بیرون نشان دهد که ما هم می توانیم، ما هم از نظر نظامی صاحب تجربه هستیم، ما هم می فهمیم که در جهان معاصر زندگی می کنیم و باید قدم های در این سمت برداریم. به اندیشه من این تنها یک بیانیه برای عام بود و من در پس نیت آن چیز جدیه را نمی بینم.
ساندرا دیاز فرناندز، تحلیلگر مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا، به رادیوی آزادی گفت این تلاش روسیه یک نو بلندتر کردن صدای مخالفتش به توسعه پیمان نظامی ناتو است که این سازمان می‌خواهد گرجستان و اوکراین را نیز یک روز در بر خویش بیند، چیزی که روسیه کاملاً نمی‌خواهد. ساندرا دیاز فرناندز که روابط روسیه و ناتو را نیز تحقیق می‌کند، به رادیوی آزادی گفت روسیه که ماه ایون دورنمای سیاست خارجی‌اش را تغییر داد، بر اساس آن عمل کرده است.
این یک چهارچوبی است که در اساس آن روسیه سیاست خارجی اش را تغییر می‌دهد و طوری همه ما مشاهده می‌کنیم روسیه مخالفتش با گسترش و قرارهای ناتو را هر چی بیشتر با صدای بلندتر بیان می‌کند و به خصوص مخالفتش با تصمیم آمریکا برای استقرار سپر دفاعی موشکی در دو کشور اتحاد اروپا، جمهوری چک و لهستان را.
اما به هر صورت میگوید آنا ماتوئو، پژوهشگر از مرکز بحران شناسی دانشگاه اقتصادی لندن، توافق بر سر تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یک میوه شیرین برای روسیه است.
چرا این نگرانی ها به میان آمد؟ گپ بسیار است اما کار پیش نمی رود. مثلا زمانی که در مورد تأسیس مرکز ضد تروریستی اعلام کردند، انتظاری این بود که چیزی خواهد شد، ولی در این سمت هم حرکت کند بود و حالا که قدمی به سوی پیش گذاشته شده است، این برای روسیه یک چیزی مثبت است.
اما ساندرا دیاز فرناندز از مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا به رادیو آزادی گفت زمینه‌های سیاسی برای تأسیس این واحد نیروهای واکنش سریع چندان مساعد نیست.
واحد نیروهای واکنش سریع تنها از حساب کشورهای منطقه تأسیس خواهند یافت و کشورهای منطقه منافع منطقوی دارند و می‌خواهند تا توازن منطقوی را بین روسیه، اتحاد اروپا و همسایگان خود در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی نگه دارند. من هیچ گونه اتحاد نو عظیم میان روسیه و تیه و این کشورها را نمی بینم. روسیه نتوانسته است تا کنون این کشورها را کاملا تحت نفوذ خود قرار دهد.
روسیه که پس از سقوط شوروی سابق نفوذ پیشینه خود در آسیای مرکزی را از دست داد، از حضور افزاینده آمریکا و اتحادیه اروپا در این منطقه نگران بود و دیگر اینکه میگوید خانم ساندرا دیاز فرناندز تصور کردن مشکل است که چگونه نیروهای کشورهایی که در مسائل زیاد اختلاف نظر دارند و مثل ازبکستان و تاجیکستان همسایه های ناخوبند، موقع یگانه را در برابر اتفاقات کسب میکنند. با گفته خانم فرناندز مشکلات مالی که حالا روسیه را گریبانگیر است ترمز خواهد شد که حرکت به سوی تأسیس واحدی نیروهای واکنش سری را کند خواهد کرد.
نظر کارشناسان غربی به پیشنهاد تأسیس نیروهای مشترک زودعملی پیمانی امنیتی دست جمعی شنونده عزیز، در ادامه مجله بامدادی ما باز گزارش های داریم در باره جریان مبارزه ها برای دریافت کرسی وکیل مجلس نمایندگان در حوزه سینای شهر دوشنبه، پیروزی و پیروزی شطرنج باز تاجیک فاروخ امانادوف در جام موسکو اوپن.
و گزارش وعده کرده ما در باره سفری هنری شبنم سرایا و جانبی که مراد به امریکا را که این شب و روز ادامه دارد نیز حتما خواهید شنید. اما پیش از رفتن به ادامه برنامه یک ترانه خوب در اجرای شبنم و جانبی.
باشم که درای بدرون شش تا باشم که درای بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرو مثل گل خیمه زنی گرد سرو سنما 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 شش تا باشم که درای بدرون
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان، با مجرد نزدیک شدن روز انتخابات میان دوره‌ای به مجلس نمایندگان در حوزه سینای شهر دوشنبه، آتش بحث ها پیرامون شانس پیروزی نامزدها در این انتخابات نیز علنگه بیشتر میگیرد. اما به نظر اغلب شانس همه نامزدهای دیگر در مقابل نفر حزب حاکم نزدیک صفر است.
اما چرا با این وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به شرکت نامزدش در انتخابات این حوزه اینقدر پایفشاری میکند؟ تحلیلگران میگویند به خاطر آمادگی به انتخابات سراسری پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود. از دوشنبه همکاری ما کیوم مرسی عطا گزارش میدهد.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نامه مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در آن از پذیرفته نشدن اعضای این حزب در قطعه های رای دهی شکایت میشد به پاسخ گذاشته است. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت میگوید که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نیز در علاج نامه آنها ناچار مانده تغییر قرار حوزه انتخابات سینا را به دوش دادگاه واگذار کرده است. آقای سیف الله زاده گفت که هرچند از این پاسخ و بهانه جویی های مقامات رضا نیستند، اما تلاش برای دریافت یک کرسی دیگر در مجلس نمایندگان را ادامه خواهند داد.
امروز داره ما دیگر به انتخابات می رویم و اون چیزی که امکانیتی که حزب در دست دارد مبارزه را تا روز اخیر ادامه خواهد داد و تمام چاره ها را می جویم که ناظران خیش را در این پوشش های انتخاباتی وارد کنیم.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و تا حالا از 63 کرسی در مجلس نمایندگان تنها دو کرسی آن به نمایندگان حزب نهضت اسلامی نصیب شده است. در صورت پیروزی داد خدا عبداللهیف نامزد حزب نهضت در حوزه انتخاباتی رقم 4 ناحیه سینا سومین نفر خواهد بود که در پارلمان از این حزب نمایندگی و هم حزبانش محیدین کبیری و محمد شریف همت‌زاده را همراهی خواهد کرد. اما اکثریت با اشاره به تجربه انتخابات های قبلی میان دوره‌ای پیروزی نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی را صرف نظر نمی کنند و میگویند که این نوبت هم شهد پیروزی را خلق دموکراتی ها خواهند چشید. ولی نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت خود در انتخابات میان دوره‌ای را امتحان جدی یک سال پیش از انتخابات
مجلس نمایندگان میدانند که به قبل آنها چندان عادی نخواهد گذشت. امنیت عبدالنظر یک مسئول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از مخالفان حکومت امام علی رحمان محسوب می شود، این را رقابتی واقعی نمیداند. به نظر او انتخابات میان دوره‌ای سراب است که از دور خوب و خوش، ولی اصلا هیچ معنی و نتیجه را در پی ندارد.
از نظر من این یک مناسبت این دو حزب است به خاطر با کل جان نشان دادن که در این انتخابات نمایندگان حزب‌های مختلف شرکت دارند، لیکن اصلا از اول میدانند که غالبیت در حزب خلقی دموکراتی است و باید بگفت که پارلمان از این هیچ فایده نمیبیند و زیان هم نمیبیند، چون کلا تمام ساختارها در دست حزب خلقی دموکراتی است. این یک بازی سیاسی است و خلاص.
این هم در حالی که قبلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکتش در هر نوع انتخابات میان دوره‌ای را به دلیل تقلب افزون رد کرده بود. اما عبدالصمد سلطانوف، کارشناس در امور سیاسی، از رقابت نهضتی‌ها استقبال و به فعال شوی احزاب مخالفی حکومت تاکید میکند که در این چند سال اخیر جز خاموشی و عقب نشستن ها چیزی دیگری نداشتند، و میگوید سکوت احزاب رضایت آنها با عملکرد حکومت معنی داد میشد که این همه اعتماد ساکنان به حزب را کاهش داده است.
با مبارزه برآمدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات میان دوره‌ای، گویا آن است که آنها در انتخابات های قریب الوقوع که در سال 2010 برگزار میگردند آمادگی جدی میبینند، و این خودش گویا آن است که آنها حتی نسبت انتخابات میان دوره‌ای بی‌توجه نیستند.
یک ماه قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که در انتخابات میان دوره‌ای برای اشغال کرسی خالی شده در مجلس نمایندگان از حوزه سینای پایتخت اشتراک و نامزدی دادخدا عبدالله معاون رهبری این حزب در دوشنبه را پشتیبانی میکند. در این سبقت امیر کتایف، رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان، از حزب حاکم خلقی دموکراتی هم شرکت میکند که از حالا اکثریت به پیروزی او تاکید میکنند. برنده این انتخابات میان دوره‌ای که روز 8 فوریه برگزار میشود در پارلمان کرسی کریم جان قادیروف را که اخیراً به منصب رئیس دانشگاه کلاب تعیین شده است عوض خواهد کرد. با این همه به نظر تحلیلگران حالا حزب حاکم خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو حزب مقویان که با اعضای بیشتر در صحنه سیاسی همیشه وارد رقابتند. اما این رقابت نوبتی به نفع کدام از اینها انجام شود سوال است کشاده و حقیقت است پیش بینی نشونده. کیوم مرستو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مبارزه ها به خاطر دریافت کرسی وکیل پارلمان در حوزه سینای دوشنبه و حالا نوگانه های ورزشی در گزارش همکار ما نظرالله لطیف از شهری دوشنبه.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در دوری پنجمی جشنواره بین المللی موسکو اوپن بر شطرنج بازی روس سرگی سرگینکا پیروز شد. این سومین غلبه شطرنج بازی تاجیک در سبقه عامی باشد. فرخ امانتف با 3.5 امتیاز از 5 دیدار بین 276 نفر در جای 33 قرار گرفته است. پس از جنبستی 5 دوری مسابقات، شطرنج بازی روس یان نیپومنیشی با 5 امتیاز در جای اول می باشد. فرخ امانتف در دوری ششم با نماینده اوکراین یاروسلاو زینچنکا بازی خواهد کرد. شطرنج بازی دیگری تاجیک ظریف صفایف در سبقه ب که با شرکت 448 نفر مردان و زنان جریان دارد، بعدی 3 باخت پای هم 2 پیروزی به دست آورد. وی در دوری پنجم بر شطرنج بازی روسیه یلنا ماردر غالب شد. حریف ظریف صفایف در دوری ششم شطرنج بازی روس ولادیسلاو الیوخین می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
Virginia, sold out. Going to New York? Duff Entertainment and Trivision Studios present Shabnam Soraya, Juni Beg, live in New York. Join us. New York, Friday, February 6th at Queens College.
این آگاهی در اینترنت از کنسرت های آوازخوانان تاجیک شبنم سوریا و جانی بک مراد در شهرهای آمریکا درک می دهد. سفر هنری این آوازخوان های جوان ولی علاقه شهرتیار به آمریکا تقریبا یک هفته باز ادامه دارد. شبنم و جانی بک روز 31 نوامبر در ایالت ویرجینیا کنسرت گذاشته، شام امروز در نیویورک نمای هنر میکنند و از اینجا راهی لس آنجلس و سان خوسه خواهند شد.
در واقع در تابستان سال گذشته شبنم جانبیگ از بین آوازخوان‌های استرادی تاجیک نخستین شده به اروپا سفری هنری انجام دادند و اینک باز هم نخستین شده با سفری هنری به آمریکا رفتند. این سفر با مساعدت شرکت ترایویژن استودیو صورت می‌گیرد. همکار ما در نیویورک و یکی از مسئولین این شرکت از تشکیل دهندگان سلسله کنسرت های شبنم جانبیگ در امریکا صحبتی انجام داده و این گزارش را برای ما و شما فرستاده است. گوش دهیم به گزارش لطیفی لطیفی.
ستاره‌های موسیقی پاپ تاجیکی شبنم سرایا و جانبیگ مراد بعد از هنرنمایی با موفقیت سال گذشته‌شان در کشورهای اروپا سرانجام به خاطر برگزاری یک سلسله کنسرت‌ها به ایالات متحده آمریکا آمدند. 31 ژانویه نخستین کنسرت این دو آوازخوان معروف تاجیک در تالار مهمانسرای شراتون شهر وینای ایالت ویرجینیا در حضور دستکم 1000 هواداران و علاقمندان هنری آنها برگزار شد. از قبل آنهایی که در کنسرت حضور داشتند، تمام تالار و فارسی زبانان مقیم امریکا پر کرده بودند و حتی یگان کرسی خالی در تالار نمانده بود. ضمن هنرنمایی، شبنم و جانبیگ جمع شدگان را به شوق آورده، گاه گاه با صدای بلند تاجیکستان و افغانستان ندا می‌کردند. تماشابینان هر یک ترانه و سرود تازه را با موج کفکوبی های بی انتها استقبال می‌کردند. در صحبت با رادیو آزادی، یکی از مسئولان شرکت ترایویژن استودیوز سلیمان لطفی که برگزاری کنسرت های شبنم و جانبیگ را در ایالات متحده به ذمه دارد گفت امروز 6 فوریه کنسرت هنرمندان در منطقه کوینز نیویورک دایر می‌گردد.
این کنسرت هایی را که با شبنم سرایا و جانبیگ مرادوف آماده کردیم یک تور، اولین تور افغانستان می باشه که کنسرت های ما برای این بار در ویرجینیا نزدیک واشنگتن دی سی با شرطن هتل در تاریخ 31 جنوری که شبش می بود آغاز شد و یک کنسرت بسیار موفق و یک شوی خوب از طرف هنرمندای ما. تعداد زیادی از مردم افغانای ما، تاجیکا، ایرانیا در این کنسرت اشتراک کرده بودن و همه از این کنسرت به نظر ما لذت بردن و خوش و موفق تمام شد. فعلا ما کنسرت دیگه را در نظر داریم، دراستیم که به تاریخ 6 فوریه در نیویورک، فلاشینگ نیویورک، کوینز کالج، در کولدن آدیتوریوم.
آقای لطفی افزود به خاطر آنکه شبنم و جانبیگ صورت های افغانی و ایرانی خیلی ماهرانه اجرا میکنند، آنها در افغانستان و ایران هم شهرتی بزرگ و علاقمندان زیاد کسب کردند. با گفته وی، سفر هنری این دو ستاره جوان استراد تاجیک در اروپا در تابستان سال گذشته خیلی موفق گذشت و از بس که شماره فارسی زبانان آمریکا نیز خیلی بزرگ است، شرکت ترایویژن استودیو تصمیم گرفت سلسله کنسرت های شبنم و جانبیگ را در ایالات متحده آمریکا نیز برپا کند.
مردم افغان همیشه از همسایه ما تاجیکا علاقمند هنرمندایشان بودن و همچنان فکر میکنم که هنرمندای تاجیکای ما همیشه از سرودهای افغانی علاقمند بودن، چون خود شبنم جان و جانبیگ هم اکثر سرودهایی که میخوانن اینا سرودهای افغانی هست و اینا همزبان هستن و افغان ها اکثریتشان علاقمند هستن و هنرمندای تاجیکی خصوصا شبنم جان که در این چند سال اخیر تانسته در افغانستان، اروپا و تازه در امریکا افغان ها را از طریق تلویزیون و کنسرت هایی که داشتن علاقمند بساد و جانبیگ همچنان یک هنرمند جوان با خوش آواز تانسته که خواندنهای بسیار خوبه یا سرودهای خوب افغانی و تاجیکی را برای افغان ها و ایرانی ها
Концерти имруза дар ноҳияи Флашинги Нью-Йорк дар толори Квинс Коллеж соати 8 бегоҳ доир мешавад. Баъд аз ин Шабнам ва Ҷонибек 14 феврал дар Лос-Анҷелес ва 21 феврал дар Сан-Хосе ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Латифи Латифи, Радио Озодӣ, Нью-Йорк.
Шунавандагони гиромӣ, бо ин матлаб ва бо орзуи комёбиҳои бозҳам бештар ба Шабнам ва Ҷонибек ва соир афроде, ки номи тоҷикистонро дар ҷаҳон баланд мебардоранд, инҷо мерасем ба поёни соати аввали маҷаллаи бомдодии ҷумъа 6 феврал. Ман Мирзои Салимпур ва ҳамкорам Абдуқаюми Қаимзод баъди як соат бо нашри ҷамъбастии маҷаллаи бомдодӣ хидмати шумо бархоҳем гашт.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه خواهند داد. در مرزهای رادیوی آزادی بمانید.
I'm sorry.